بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، لکن کلمات و کثیر منهم فی هذا المقام ایزن یدل علی سقوط هذا الخیار به تصرف من حیث الرضا، بل عرفت من التذکره والغنیه ان علت السقوط دلالت التصرف نوعا علی الرضا و نحوه فی الدلالت علی کون السقوط به تصرف من حیث دلالته علی الرضا کلمات و جماعت من تقدم علیه و من تأخر عنه. قال فی المقنعه فإن لم یعلم المبتاع بالعیب حتی احدث فیه حدثا لم یکن له الرد و کان له عرش العیب خاصتن و کذالک حکمه اذا احدث فیه حدثا بعد العلم ولا یکون احداثه الحدث بعد المعرفت بالعیب رضاون بهی منه انتها. فان تعلیله عدم سقوط العرش بعدم دلالت الاحداث علی الرضا بالعیب ظاهر خصوصا به ملاحظت ما یأتی من کلام غیره فی ان سقوط الرد بالحدث لدلالته علی الرضا باصل البی و مثلها عبارت نهایه من غیر تفاوت. و قال فی المبسوط اذا کان المبیع بهیمتا فاصاب بها عیبا کان له ردها فاذا کان فی طریق الرد جاز له رکوبها و علفها و سقیها و حلبها و اخذ لبنها و ان نتجت کان له نتاجها کل هذا لانه ملکه و له فیه فائدته و علیه معونته و الرد لا یسقط لانه انما یسقط الرد بالرضا بالمعیب او ترک الرد بعد العلم به او به ان یحدث فیه عیبون عنده. فرمودن اگر ما باشیم و ظاهر روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شد که حضرت فرمودن فإن احدث فیه شیئا، اگر در اون چیزی را که خریده است احداث شیئی کرد، اینجا حق رد نداره بلکه فقط میتواند عرش بگیره. اگر ما باشیم ظاهر این روایت، از ظاهر این روایت عموم یا اطلاق استفاده میشه. احدث فیه شیئاً یعنی هر حدثی، یعنی هر تصرفی، هر تصرفی که در عین معیوب انجام بگیرد باعث سقوط رد دیگه، حق رد العین رو نداره. خب اگر ما باشیم ظاهر این روایت، از ظاهر این روایت استفاده می کنیم که خود تصرف مسقطه، نه به عنوان این که تصرف دال است بر رضا. از ظاهر روایت استفاده می شود تصرف مانع رده، چه کاشف از رضا باشه چه کاشف از رضا نباشه. و در خبر حیوان اگر ما گفتیم دال بر رضا بودن شرطه، اون به علت تعلیلی است که در ذیل اون خبر آمده بود، چون امام علیه السلام فرموده بود لو احدث فیها حدثن فذلک رضا منه بل مبی، یا لعنه رضا منه بالمبی. این فذلک یا لعنه که علت بود، میگفت علت این است که این کاشف از رضاست و تعبدن امام فرموده بود و لذا در مورد خیار حیوان ما اکتفا می کنی. اما ظاهر این صحیحه این است که هر نوع تصرفی مسقط رده. ایشون می فرماین اگرچه ظاهر این روایت اینه، ولی ما به کلمات فقها که مراجعه می کنیم از کلمات فقها غیر از این استفاده می کنیم. با غور در کلمات فقها به دست میاد که فقها تصرف را من حیث و کونهی دالن علر رضا مسقط رد دانستن، نه به عنوان انهو تصرفون. بعدن برای تأیید این مطلب کلماتی را از فقها نقل می کنن. از جمله حرفی که مرحوم علامه در تذکره داشتن که مرحوم علامه تعلیل آوردن و دلیل آوردن بر این که چرا ما میگوییم تصرف مسقط رده، علامه در تذکره فرمودن لأنه دالون علر رضا بالمعیب، دالون علر رضا بالبی، این تصرف دال بر رضاست. چون دال بر رضاست به این جهت عرض شود که ما میگیم حق و ردش ساقطه. و همچنین کسان دیگری قبل از علامه بعد از علامه از کلمات اونها هم یا تصریح یا ظهور استفاده میشه که این بزرگواران هم مطلق التصرف را مسقط ندانستن بلکه تصرف دال بر رضا را. از جمله مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید ابن زهره، مرحوم ابن ادریس، مرحوم شهید ثانی، مرحوم محقق ثانی، از این بزرگواران کلماتی نقل می کنن که از کلمات این آقایون استفاده می شود. تصرف من حیث و کونهی دالن علر رضا مسقط رده. اولین فقیهی را که ازش نقل کلام می کنن مرحوم شیخ مفیده. مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرمودن اگر کسی جنسی را خرید، متاعی را خرید و این متاع معیوب بود و علم به عیب پیدا نکرد و در اون عین تصرف کرد، فاحدث فیه حدثا، در او احداث حدث کرد، فرمودن حق رد نداره ولی حق مطالبه عرش داره. بعد می‌فرمایند و همچنین است اگر در اون معیب تصرف بکند بعد العلم بالعیب، بعد العلم بالعیب هم اگر تصرف کرد، تصرف بعد العلم مثل تصرف قبل العلم، فقط حق الرد را ساقط میکنه، حق العرش را ساقط نمیکنه. میفرمایند اگر بعد العلم بالعیب تصرف کرد حق العرشش ساقط نیست. چرا حق العرشش ساقط نیست؟ دقت بفرمایید. میفرمایند چون که تصرف در عین دال بر رضای به مبیع نیست، به معیب نیست، بلکه دال بر رضای به مبیعه. من که الان بعد از آنی که علم حاصل کردم اگر تصرف کردم، معنای تصرف این است من اصل معامله را قبول دارم، نه این که من به این معیوب هم راضی شده ام. پس چون تصرف بعد العلم دال بر رضای بر معیوب نیست، به این جهت حق العرش ساقط نیست. خب از همین استدلال مرحوم شیخ مفید استفاده می شود که حق الردی را که ایشون ساقط دانستن، چرا ساقط دانستن؟ چون دال است بر رضای به مبیع و بر رضای به اصل بی. چون از حرف ایشون اینجور استفاده می کنیم که اونی که مدار است برای سقوط، حالا چه سقوط و رد باشه چه سقوط العرش باشه، اونی که ملاک و مدار است راضی بودن این شخص است، نه تصرف. پس رد را که ساقط دانستم، چون راضی به اصل معامله بوده. عرش را که ساقط ندانستن، چون راضی به معیب نبوده است. پس از این حرف مرحوم شیخ مفید استفاده می شود که ایشون تصرف را به قول مطلق عرض کنم که کافی ندانستن. این همین حرف را شیخ طوسی آمده ان و در نهای فرمودن که اگر نظرتون باشد پریروز عرض کردیم، گفتیم گرچه بعضی از فقها به طور مطلق خواستن بگن تصرف مسقط رد است، اما از کلمات فقها استفاده می کنیم که فل جمله مخالف هستند. از جمله کسانی که فل جمله مخالف بودن شیخان بودن، که مراد شیخ مفید باشد این حرفشون در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه این همین حرف را زدن. باز مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نظیر همین حرف را فرمودن، فرمودن اگر کسی بهیمه ای را خرید، فعصاب بها حدسا، بهیمه را که خرید ناگهان در او با حدثی اصابت کرد، یعنی تا حیوان را دید، دید در این حیوان عیبی از اول بوده، نه این که خودش عیبی را به وجود آورده. فعصاب بهی حدثا یعنی برخورد با حدث کرد، برخورد با عیب کرد، عشبت که عیب را دید، عیب را ملاحظه کرد. اگر عیبی را دید و ملاحظه کرد و خواست این حیوان را برگرداند به خانه صاحبش، در راه اگر سوار این حیوان بشود اشکالی نداره، حق و ردش ساقط نیست. اگر شیرش را بدوشد اشکالی نداره، شیر را که دوشید اگر خودش تصرف بکند عیبی نداره. در بین راه اگر از این حیوان نتاجی حاصل شد، نتاجش هم مال خود این آقاس، در ضمن هر مقدار علف هم که احتیاج داشته باشه علفش رو هم باید بهش بده. چرا؟ می فرمان لأنه ملکه، برای این که اصل معامله که برهم نخورده، اصل معامله صحیحه، فقط این حق الرد داره و حق العرش داره و الا اصل معامله صحیحه. اصل معامله که صحیح بود، تا معامله منفسخ نشده است، همه منافع مبیع مال مشتری است، هزینه و معونه هم اگر دارد، معونه هم بر عهده اوست. من علیه الغرم فله الغنم. به این جهت میگیم که نتاجش مالش، شیرش مالش، علفش هم باید بهش بده و نمیتوانیم مجبورش بکنیم به این که شما فقط باید عرش بگیری. نه، اختیار با خودشه، دلش خواست عرش میگیره، دلش خواست رد میکنه. چرا؟ میگن برای این که احداث حدثی نکرده است، یک عرش و تغییری در این عین حاصل نشده و این تصرفاتی را هم که انجام داده است، تصرفات در طریق رد کاشف از رضا نیست. اگر کاشف از رضا بود که به خانه صاحبش حیوان را بر نمی گردون. پس همین که دارد حیوان را بر می گرداند و در ضمن از این حیوان استفاده می کند، این استفاده کردن دال بر این نیست که به این معامله این آدم راضی هست. بله، اگر در این حیوان احداث حدثی بکند، تغییری به وجود بیاورد، اگر تغییری به وجود آورد دیگه حق الرد نداره، فقط حق العرش داره. و همچنین اگر علم به عیب پیدا بکند و در عین حال که علم به عیب پیدا کرد رد نکنه، چون خیار عیب فوریست، انسان تا فهمید جنس معیوب است باید از حق خودش استفاده بکنه. پس اگر ترک کرد استفاده از حق را، اینجا هم حق و ردش می شود چی؟ می شود ساقط، و یا این که رسمن بیاد تصریح بکند بگد من راضی به این معامله هستم، راضی به این جنس معیوب هستم. در این جاهاست که بعضی از جاهاش فقط رد ساقطه، بعضی از جاهاش هم رد ساقطه و هم عرش ساقطه. این هم حرفی که از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نقل کرده اند. شبیه این حرف را از ابن ادریس در سرائر، از ابن زهره در غنیه، از محقق ثانی در جامع المقاصد، از شهید ثانی در مسالک، همشون تقریبا از مجموع کلمات این بزرگواران استفاده می شود که تصرف به ما هو تصرفون مسقط خیار نیست، نه مسقط رد است و نه مسقط عرش است، بلکه تصرف بعضی از جاها هم مسقط رده هم مسقط عرشه که بعد میخونیم، بعضی از جاها هم تصرف مسقط رده. هر کجا که تصرف نوعاً کاشف از رضای به اصل معامله باشه. حالا عنایت بفرمایید. لکن می‌فرمایند یه خجلوتر بخوانیم، ثم انه اذا قلنا به عموم الحدث، اگر حدثی که در صحیحه ابی جعفر آمده بود، فان احدث فیه شیئا، اینجا لم یکن له الرد بلکه له مطالبه العرش، این حدث خصوصا که بعدش هم شیئا که نکره بود ذکر شده بود، اگر گفتیم این حدث عام است شامل هر تصرفی می شود، اذا قلنا به عموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرف فلا دلیل علی کونه من حیث الرضا بالعقل، معلوم می شود خود تصرف مسقطه، نه از حیث این که تصرف دال بر رضا باشد. تصرف را امام تعبدن در این خبر مسقط رد دانستن. فلا یتقید، نمی شود این عموم را مقید کرد به تصرفی که دال بر رضا باشد. و امکان النص فی خیار الحیوان، بله در خیار حیوان تصرف را که حتی نظر کردن را فرمود تصرف است و تصرف دال بر رضا، اونجا را میگیم از حیث دال بر رضا بودن، چون اونجا خود امام تعلیل فرمود، فرمود فذلک رزم منه بالبی یا لانه رزم منه بالبی، این علت میفهموند که اونجا تصرف به خودی خود کافی نیست، بلکه تصرف از حیث دلالت بر رضا، اما این مال خصوص مورد است که خیار حیوان باشد. و ان کان در باب خیار حیوان تصرف از حیث دال بر رضا بودن بود که اونجا را عرض کردیم، چرا؟ چون تعلیل آمده بود دیگه، دالن علی ذلک به قرینت تعلیل المذکور فیه علی الوجوه المتقدمه هناک فی المراد من التعلیل، که آیا این تعلیل تعلیل واقعا واقعی است، واقعا امام میخواد بگه تصرف دال است بر رضا، یا در مقام تعبد امام میگه تو بگو دال بر رضاست، ولو دال بر رضا هم نباشد، من که حجت هستم به تو میگویم تصرف دال است بر رضا، پس این دال بر رضا آیا حکم تعبدی یا حکم وجدانی که سابقا بحثش گذشت. لکن خب اگر ما باشی مظاهر این عموم هر تصرفی مسقطه، لکن کلمات و کثیر منهم فی هذا المقام ایزن، کلمات بسیاری از فقها در خیار عیب هم عین خیار حیوان هر تصرفی را مسقط رد ندانستن. چه تصرفی را مسقط دانستن؟ تصرف دال بر رضا. ایزن یدل علی سقوط هذا الخیار به تصرف من حیث الرضا، بل عرفت من التذکرة والغنیه، سید ابن زهره در قنیه و علامه در تذکره گفتن چرا تصرف مسقط رد است؟ گفتن لأنه رضا، ان علت السقوط دلالت التصرف نوعا علی الرضا. و نحو حرف مرحوم علامه فی دلالت علی کون سقوط به تصرف، سقوط رد به تصرف، نه از حیث تصرف است بل من حیث دلالته علی الرضا، از جمله کلمات، کلمات و جماعت ممن تقدم علی العلامه و من تأخر عن العلامه، مثل محقق ثانی، مثل شهید ثانی و امثال اینها. اولین فقیه از کسانی که مقدم بر علامه هستند شیخ مفیده. مقنع مال صدوق، مقنع مال مفید. قال المفید فی المقنع فإن لم يعلم المبتا بالعیب، اگر مبتا عیب را نداند، حتی احدث فیه حدثا، تا در اون مبتا احداث حدثی بکنه، لم یکن له الرد، احداث حدث که کرد حق رد نداره، و کان له عرش العیب خاصتن، فقط عرش میتونه بگیره. فرموده و همچنین از تصرف بعد العلم، و کذالک حکمه اذا احدث فیه حدثن بعد العلم. بعد العلم هم فقط حق و ردش ساقط میشه، اما عرشش ثابت. ولا یکون احداثه الحدث بعد المعرفت بالعیب، بعد از آنی که علم به عیب پیدا کرد، احداث حدث رضای به اون معیب نیست که بگیم حق العرشش هم ساقطه. نه، حق العرشش ساقط نیست، چون به معیب راضی نشده. به چی راضی شده؟ به مبیع راضی شده، یعنی به خود معامله راضی شده، نه به این معیوب. لیس رزن بهی، از این آقای مشتری. انتها حرف مرحوم شیخ مفید. خب این که فرمودن حق العرشش ساقط نیست، چون تصرف دال بر رضای به عیب نیست، پس معلوم میشد حق و رد که ساقطه است. چرا ساقطه؟ چون تصرف دال بر رضای به اصل معامله است. چون از حرف شیخ اینطوری استفاده میشه دیگه. فَإِنَّ تَعْلِيلَه، این که ایشون علت آوردن برای عدم سقوط عرش به عدم دلالت الاحداث علی الرضا بالعیب، میخوان بگن احداث رضای به عیب نیست، این رضای به عیب نبودن که باعث عدم سقوط عرش شد، این ظاهرون، این ظهور دارد، خصوصا به ملاحظت ما یأتی من کلام غیره ان سقوط الرد بالحدث، اگر حق و رد با حدث ساقط شد، نه از حیث حدث بودنه، بلکه از حیث دال بر رضای به اصل معامله بودنه. بالحدث لدلالتهی علی الرضا به اصل البیع. و مثل عبارت شیخ مفید است اون شیخ بزرگوار دیگر، شیخ طوسی در نهایت. و مثلها عبارت نهایت من غیر تفاوتن. و باز شیخ طوسی در مبسوط هم اینجوری فرموده، فرموده اذا کان المبیع بهیمتن، اگر مشترا بهیمه باشد، فاصاب بها عیبا، اصاب بها یعنی برخورد به عیبی بکند، اصابت یعنی برخورد کردن، برخورد بکند در اون بهیمه با عیبی، کان له ردها، میتوند بهیمه را به صاحبش رد بکنه. فاذا کان فی طریق رد کان له رکوبها، سوارش میتونه بشه، و الفها و سقیها و حلبها، میتونه بدوشه، و اخذ و لبنها، شیرش هم خودش برداره، و ان نتجت کان له نتاجها، چطور شیر و نتاجش مالش، علفشم بر عهده اش، کل هازا لانه ملکه، چون معامله صحیحه و این مبی تا الان ملک این آقای مشتری است، و لهو فیه فائدتو، هر منفعتی داره منفعت مال این آقای مشتری است که مالکه و علیه معونت و قهرن هرچه هم خرج داره خرجاش هم به عهده‌اش هست دیگه. و رد و لا یسقط، حق و رد ساقط نمیشه، چون این تصرفات در طریق رد کاشف از رضا نیست. و رد و لا یسقط لانه انما یسقط الرد به رضا بالمعیب، باید راضی بشه و این داره ردش میکنه، ردش میکنه در طریق رد، پس راضی نیست دیگه. یا باید راضی به معیب بشود تا حق و رد ساقط بشه، اون وقت عرشم ساقط بشه. او ترک و رده بعد العلم، یا بعد از آنی که علم به عیب پیدا کرد از حقش فوراً استفاده نکنه، یا این که یک حدث جدیدی در اون حیوان به وجود بیاره که اینجا فقط حق و رد ساقطه. او به ان یحدث حادث بشود، ولو خودش هم این کار نکند، حیوان دست این آدم بود، همسایه بیاد چیزی در چشم حیوان بزند و این حیوان یک چشمش از بین بره، باز حق و رد این آقا چه میشه؟ ساقط میشه. حادث بشود در این حیوان حدثی، حالا محدث خود این آقا باشد یا غیر این آقا باشد. او یحدث فیه حدثی، که این حدث حدث جدید باشه. ولیس هناشی اون من ذلک، هیچ کدام از اینها در همچه جایی نیست. سید ابن زهره در قنیه فرموده ولا یسقط بالتصرف بعد العلم بالعیب حق المطالبه، با تصرف حق المطالبه به عرش ساقط نمیشه. با تصرف فقط چی ساقط میشه؟ حق الرد ساقط میشه. پس لا یسقط بالتصرف بالمعیب حق المطالبه بالعرش، لان التصرف دلالت الرضا بالبیع لا بالعیب یا بالمعیب، این رضای به معیب نیست بلکه رضای به بیعه. انتها حرف ابن زهره. مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده و فی سرائر قال فی حکم من ظهر علی عیب فی مشتراه، اگر کسی چیزی را خرید و ظهر علی عیب، ظهر به معنای اطلع اشرف، بر عیبش اشراف پیدا بکنه، اطلاع و علم پیدا بکنه، این آدم لا یجبر علی احد الامرین، نمیتونیم بگیم حتما عرش بگیر و رد نکن، یعنی رد و العرش، بر هیچ کدامش مجبورش نمیکنیم. البته مجبور نمیکنیم اذا لم یتصرف فیه تصرفا یؤذن بالرضا، اگر تصرفی که دال بر رضای به اصل معامله باشه انجام ندهد. فلعاده او ینقص قیمته، یا تصرفی نکند که قیمتش را کم بکند. انتها حرف مرحوم ابن ادریس در سرائر. مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده و فلوسیله و یسقط الرد به احد ثلاثه، رد با یکی از این سه چیز ساقط میشه، یکی به رضا بیاد بگد انا راضی، یکی ترک رد بیاد و رد را ترک کند بعد العلم اذا عرف ان له الرد، یکی هم و به حدوث عیب آخر اندهو، عیب دیگری پیش این آدم حادث بشه، حالا محدث این عیب هر که باشه. و هیه به عینهی که عبارت المبسوط المتقدمه ظاهرتون فی ان التصرف لیس بنفسه مسقطا، تصرف به خودی خود مسقط نیست، بلکه چه تصرفی مسقطه؟ تصرف دال بر رضا، البته نوعا الا اذا دل على الرضا. و قال مرحوم علامه در تذکره لو رکبها، اگر سوار حیوان شد لیسقیها ثم یردها، میخواد ببره آبش بده ببره تو طویل صاحبش، در طریق رد بیاد سوار این حیوان بشه. گفته از اگر حیوان را در طریق رد سوار شد لورکبها لیسقیها ثم یردها لم یکن ذلک رزم منه به امساکها، این رضای به امساک نیست. ولو حلبها فی طریق رد، اما اگه شیرش را دوشید فالاقوا انه تصرف. دوشیدن شیر تصرفی است که یؤذن به رضا به این حیوان. بعد علامه در تذکره فرموده و قال بعض الشافعیه لا یکون رزن به امساک، حلبش رضای به امساک نیست، که تنها این حرف بعض شافعیه نیست، گفتیم حرف مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط همین بود دیگه. لأن اللبن ماله، شافعیه گفته ان چرا این دال بر رضا نیست؟ چون لبن مالشه. قد استوفاه فی حال رد، انتها حرف تذکره. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک در رد ابن حمزه، که ابن حمزه اینطور قائل شده بعد العلم یسقط العرش، گفته تصرف بعد العلم هم مسقط رد و هم مسقط عرش. این دو بزرگوار در رد ابن حمزه که تصرف بعد العلم را مسقط عرش دانسته است این طور فرمودن ان التصرف لا يدل على اسقاط العرش، تصرف دال بر اسقاط عرش نیست، بلکه دال است بر رضای به اصل معامله، و اصل معامله با عرش هم قابل جمع هست. نه یدل على الالتزام بالعقد، اصل عقد را میگد من بهش ملتزم هستم. و فی تحریر، مرحوم علامه در تحریر فرموده لو نقل المبی، اگر مبی را به کسی بفروشه او عرضه للبی، حیوان را ببره جمعه بازار در معرض فروش قرارش بده، پس اگر بفروشد یا عرضه یا عرضه او را در معرض بی قرار بدهد او تصرف فیه، یا بیاد در او تصرف بکند به ما یدل على رضا، اگر حیوان سواری بود نعلش بکنه مثلا، قبل علمهی بالعیب و بعدهو، چه این تصرف قبل العلم باشه چه این تصرف بعد العلم باشه، این تصرف فقط مسقط رده اما مسقط عرش نیست. انتها حرف تحریر. وقد ظهر من جمیع ذلک، از جمیع کلمات این بزرگواران قدس الله و اسرارهم ظاهر شد ان التصرف من حیث هو لیس مسقطا، تصرف به ما هو تصرف مسقط نیست، و انما هو التزامون، تصرف التزام است و رضاست به عقد، چون رضای به عقد و التزام به عقد دو مصداق داره، گاهی رضای لفظی است میگه رضیتو، گاهی رضای فعلی است، یکی از اقسام رضای فعلی این تصرفه، پس تصرف از اقسام رضاست، اما چه رضایی؟ رضای عملی و فعلی. انما هو التزام و رضا اون بالعقد فعلا، البته این رضای فعلی و عملی است. فکل تصرف یدل على ذلک عادتا، هر تصرفی که به حسب عادت دال بر رضای به اصل عقد باشد فهو مسقطون، این مسقط رد است. و ما لیس کذالک، اما تصرفاتی که نوع اندال بر رضا نیست، مثل تصرفات در طریق رد یا تصرفات امتحانی و اختباری، اینا مسقط ردم نیست. و ما لیس کذالک فلا دلیل علی الاسقاط به، نمیتونیم بگیم حق و ردش ساقط میشه. چطور میشود تصرف دال بر رضا نباشد؟ کما لو وقع نسیانن، سوار این حیوان بشه به خیالش این حیوان قبلیشه، نه حیوانی که جدیدن خریده است. اولل اختبار، بالاخره آدم بخواد حیوان رو امتحان بکنه، پاش میلنگه نمیلنگه چجوری میتونه امتحان بکنه؟ با سوار شدن. اولل اختبار و مقتضا ذلک انه لو وقعت تصرف قبل العلم بالعیب، اگر تصرفات این طوری قبل از علم به عیب حاصل بشود، لم یسقط، ساقط نمی شود حق و رد، خصوصا اذا کان العیب مما یتوقف علی العلم. آدم اگر بخواد به عیب اطلاع حاصل بکنه، حاصل نمی شود الا به این تصرف. باید اگر بخواد بفهمه این حیوان راه رو هست یا نه، از کجا میتونه بفهمه؟ سوارش بشه و مثلا او را به رفتن وا بداره. و مقتضا ذلک انه لو وقعت تصرف قبل العلم بالعیب لم یسقط الرد، خصوصا اذا کان مما یتوقف العلم بالعیب، اگر علم به عیب متوقف بر این تصرف باشه. و حصل به قصد الاختبار، اینم واقعا به منظور امتحان. یه وقت الان میخواد این آقا به قول عوام پوز بده، حیوانی خریده، به یک کس میگه آقا بفرما سوار شو. همین که میگه بفرما سوار شو، ولو طرف سوارم، آقا پیشکش مال شماست، این معناش این است که بنده به این معامله چی هستم؟ راضی هستم، این مال خودم هست دیگه. یا سوار حیوان میشه، مردم بفهمونه بنده هم صاحب الحیوان هستم دیگه. این طور تصرفات دال بر رضا هست، اما تصرفاتی که برای امتحان هست نه. پس اون تصرفاتی که به قصد امتحان باشه، الا ان المعروف خصوصا بین العلامه و من تأخره، از علامه و کسانی که از علامه متأخرن، اون چه معروف است فی سقوط به تصرف، این بزرگوانان فرق نکرد، عدم الفرق فی سقوط به تصرف بین وقوعهی قبل العلم بالبی او بعده، بله، والذی ینبغی ان یقال، اونی که ما شیخ انصاری شایسته هست بگوییم اینه، و ان کان ظاهر المشهور خلافه، اگرچه ظاهر مشهور خلاف اینه، چون مشهور هر تصرفی را مسقط دانستن، ولی اونچه که سزاوار است گفته بشود، ان تصرف بعد العلم مسقط للرد اذا کان دالا بالنوعه علی الرضا، اگر اون تصرف نوعا دال بر رضا باشد، که دلالت لفظ علی معنا، مثل دلالت لفظ یعنی ظهور داشته باشد در رضا، لا مطلق التصرف، هر تصرفی ولو بعد العلم این مسقط رد نیست. و دلیل علی اسقاطه مضافن الی انه التزام فعلی، که میخواهید بس باشه. و صلی الله علی محمد.